أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 106 بود. فرمود اگر وجوب حج مستقر شده باشد بر میت و شک در اداء انجام آن را داشته باشی، واجب اخراج آن از ترکه او از باب استصحاب بقاء شغل ذمه و عدم اداء تکلیف حج تا زمان موت، که این موضوع وجوب اخراج از ترکه را بر ورثه واجب میکنه، ثابت میکنه. بعد دو فرع دیگری هم ایشون ملحق کرده در ذیل، یکی اداء شک در اداء صلات و صیام، بنابراین که اون هم از مثلا ترکه خارج میشه، چون واجبه، واجبات مالی مثلا خارج میشه از ترکه. یکی هم در واجبات قضایی مثل صلات و صوم، یکی هم واجبات مالی. اگه شک کنیم این مالی که در ترکه هست خمسش مثلا داده شده یا نه، داده نشده، اگر مال زکوی باشه زکاتش داده شده یا نه، در این دو فرع میشون فرمود مثل همینجا قائل به بقاء شغل ذمه و وجوب اداء وجوب قضا از ترکه برای او، قضا صلات که مشکوک آیا انجام داده یا نداده. همچنین در رابطه با واجبات مالی باز هم شک کنیم این مالی که بوده خمسش داده شده یا نه، یا اگه زکوی باشه زکاتش داده شده. نسبت به فرع اول از این دو فرع الحاقی، شک در انجام نماز، اگر شک در انجام نماز در وقت باشه، یعنی شک در اصل قضا باشه، آیا نمازش قضا شده یا نشده، در وقت نماز خونده تا در بعد از وقت قضایی نباشه، یا نخونده پس فوت شده پس قضا، گاهی این چنین شک میشه، این شک مجرای این اصل اشتغال ذمه نیست، بلکه برعکس مجرای عدم اشتغال ذمه به قضاست، چون قضا به امر جدیده، موضوعش هم فوته که عنوان وجودی است در بحث صلات، اونجا صلات قضا گفته میشه. فوت با استصحاب عدم اتیان ثابت نمیشه، بلکه اینجا قاعده هیلوله جاریه و گفته میشه انشالله در وقت نماز خونده. اصل عدم تحقق فوته که امر وجودیست مسبوق به عدمه، پس برعکس میشه اینجا. اما اگر در جایی ما علم داریم این ذمه‌اش مشغول به قضا شد، استقر علیه القضا، چون در وقت نخونده بوده، شک میکنیم آیا بعد این قضا رو انجام داده، پس از ترکه خارج نمیشه مالی برای نیابت در صلات از او و قضای صلات، یا نه انجام نداده نماز قضا رو که برش ثابت شده بود و مستقر شده بود. اینجا بله مثل ما نحن فیه، که ظاهرا ایشون همین فرض را ملحق کرده که قضا ثابت شده، نمیدونیم انجام داده، پس تعلقی به ترکه دیگه نداره، یا نه نداده پس ترکه مثلا بازدی به اندازه نماز قضا از ترکه خارج کرد، یا مثلا بر ولی واجبه، جایی که بر ولی واجب باشه، پس بنابراین که از ترکه بایستی قضا رو بدن، یا جایی که بر ولی واجب میشه این قضا، جایی که اصل قضا ثابت بوده، استقرارش در زمان حیات و شک در سقوطش به امتثال داریم، میشه مثل ما نحن فی، اصل بقای اون شغل و ذمه است تا زمان موت، استصحاب بقای شغل ذمه به قضا یا بقای امر به قضا بر او تا زمان موت، که موضوع این اثر شرعی است که عبارت از اخراج از ترکه باشه، یا مثلا وجوب بر ولی و بلد اکبر و امثال اینها باشه که در باب قضا در نماز هست. این الحاق در اینجا میشه درست. و اما بحث در مورد الحاق دوم، واجب مالی. در واجب مالی مثل خمس و زکات مشهور تفصیل دادن، گفتن اینجا خود ایشون هم ظاهر عبارتشون همین تفصیله، یعنی این طرف این فرض را فرض کردن. گفتن اگر شک این گونه باشه که آیا این عینی که موجوده، میدونیم این متعلق زکاتشون مال زکوی است، بوده، مثلا گندمه که کاشته ایشون و اندازه نصابم هست، پس تعلق زکات بهش انجام شده، تعلق گرفته، نمیدونم انجام داده این رو، چون لازم نیست از عین بده، قیمت اون رو هم مزکی اگر داد مجزی است، چون خوندی در کتاب زکات، خمس هم همینجور، پس مالک کل شده، یا نه پس مالک، این یه نوع شکه. یه وقت هم نه، این مال زکوی نیست و یا مالی که متعلق خمس گرفته نیست، احتمال میدیم خمس و زکاتی را در ذمه او خمس و زکات باشه، یعنی مالی بوده، این مال متعلق زکات بوده، متعلق خمس بوده، اون مال حالا نیست، تلف شده در اختیار او، خورده، فروخته، هر کاری کرده، نمیدونیم آیا زکاتش هم داده بوده وقتی فروخته یا نه، پس ذمه‌اش مشغوله هنوز به ادای زکات، یا نداده بوده، یا داده بوده پس نیست، همچنین خمسش داده پس ذمه‌اش مشغول نیست، یا نداده اون وجوب خمس تحت زمان اوست و زمش مشغوله به وجوب ادای اون اوست. در فرض اول که عین مال موجوده، عین مالی که متعلق زکات بوده سابقا، یعنی خمس بوده و شک در ادا داری، اینجا فرمودن برای اینکه باز داده بشه، یعنی اصل بقای این حق غیر که حق مالکین خمس مثلا یا مالکین زکات، حق فقراست در این ماله، و اینکه این مال هنوز مثلا یک پنجمش، یک چهلمش اگر غلات باشه، یه دهم، نیم دهم عشر یا نیم عشرش متعلق زکات بوده سابقا، حالا هم شک میکنیم هنوز هست، یعنی استصحاب بقای تعلق زکات اینجا جاری میشه و واجب ادا کنه، وارث واجب ادا کنه زکات این را، میشه ملحق به ما نحنفی، این را ملحق کردن به ما نحنفی، که شاید مقصود مرحوم سیدم از این الحاق همین فرضه، فرضیست که عین موجوده، اون عینی که متعلق زکات یا خمس بوده موجوده، چون تعبیر اینه و کذا الکلام اذا علم انه تعلق به خمس او زکا او قضاء و صلات ولم یعلم انه اداها ام لا، شاید کسی بگه این ناظر به این فرضه. در فرض دوم که اون عین موجود نیست ولی اصل این که زکات بر ذمه ای بوده یا خمس بر مال او بوده معلومه، نمیدونیم ادا کرده یا بدون ادا اون مال را فروخته و تصرف کرده، اتلاف کرده، ضامنه پس خمسشه یا زکاتشه، اینجا گفتن اصل عدم وجوب اخراجه از سایر ترکه است. چرا؟ چون استصحاب عدم ادا در اینجا میگن ثابت نمیکنه شغل و ذمه را، این مال خارجی که متعلق زکات نبوده، ملک تلقش بوده یا خمس، این که ذمه‌اش مشغوله یا مشغول نیست به اون زکاتی که میدونیم در یه مالی بوده یا خمسی بوده که حالا او تلف شده و نیستش، استصحاب عدم بعد اداء زکات یا عدم خمس بقای شغل ذمه، این استصحاب جاری نیست اینجا، چون شغل و ذمه معلوم نیست، شاید اصلا ذمه اشتغال پیدا نکرده قبل از اتلاف این مال، انجام داده، اداد کرده زکات داده، پس شغل و ذمه‌ای در کار نیست تا استصحاب بشه. و استصحاب عدم اداء زکات خارجی اثبات نمی‌کنه شغل و ذمه را، چون شغل و ذمه موضوعش بازی امر وجودی میشه اینجا، اون اتلاف مال الغیر بدون رضای صاحبش، که این اتلاف با عدم اداء ثابت نمیشه. قهرن این تفصیل را دادن که در جایی که شک در شغل ذمه‌اش داریم، اگر ادا کرده باشه دیگه شغل ذمه‌ای در کار نبوده، اگر ادا نکرده شغل ذمه ایجاد شده. اینجا این اصل عدم شغل ذمه است و عدم وجوب اخراج از ترکه است. عدم اشتغال به دینه، چون واجبات مالی هم دیونه، تخرج من الاصل، اصل عدم ایناست. اما اگر نه خود اون این باقی است، اینجا اصل بقاه. این تفصیل رو دادن، حالا عبارات ایشون هم احتمالا نازل به همین شق بقاه اینه. خب در اینجا این بحث در هم در کتاب زکات هم در کتاب خوص مفصل اونجا بحث شده که اگر شک کردیم این میت این خمس رو داده یا نداده، زکات مالش داده یا نداده، در جایی که این موجوده، اینه که متعلق زکاته یا متعلق خمس موجوده، آیا واجب از او پرداخت بشه یا نه، چون احتمال میدیم داده از مال دیگری، از نقدین داده که نقدین هم معجزه است در دادن زکات. اینجا همینجور گفته شد و شور همینه، گفتن اصل بقا این حق در این عینه تا زمان موت. پس حالا باستی داده بشه دیگه ملک ورثه نیست، چون ترکه میت نیست. ولی در اینجا یه اشکالی شده، برخی از محققین مخالفت کردن، گفتن اینجا هم واجب نیست اداء اون حق مالی از این عین. چرا؟ چون درست این استصحاب بقائه، این حالت سابقه اینه، اینه که متعلق زکات بوده، متعلق یک پنجمش، یک عشرش، نیم عشرش ملک عنوان زکات و مثلا فقرا یا امام بوده در خمس. ولی این استصحاب محکوم قاعده یده، چون بالاخره ید این آقا حجته، مالک یدش بر مال خودش حجته، یعنی اماره است بر این که، یا مثلا اصلی اغلایی و شرعی که اثبات میکنه تمام ماه و تحتلیت ملکشه. اینجا قاعده ید اقتضا داره که این مال به تمامه ملک اونه. اگر احتمال بدیم مملوک او شده کلش، چون از مال دیگری از نقده این داده، خب این ید علامت مالکیت اینجا قاعده ید واسطه عمل بشه. قاعده ید هم مقدمه بر استصحاب و امثال این. مثلا اگر جایی ما یه مالی رو دیدیم دست این، خب میدونیم قبلا این مال مال دیگر بوده، نمیدونیم ایشون از دیگری دزدیده مثلا مال را، یا آریه گرفته، یا مالک شده خریده، خب میگیم ید حجته. نمیگیم چون این مال حالت سابقش اینه که مال این نبوده پس حالا مال این نیست. استصحاب عدم ملک جاری نیست، چون محکوم قاعده یده. اینجا هم همینجور قاعده ید. وقت این اشکالیست که کردن جواب داده شده که این ید جایی حجته که مسبوق به عدم ملکیت صاحب ید وقتی که این مال تحت یدش بوده نباشه. مثلا این مثالی که زدیم، احتمال داره از اولی که خریده مالک شده، خریده مالک بوده، پس ید مسبوق به عدم ملکیت نبوده، از اول این از حدوثش احتمال بدیم ملک او بوده و ید ایجا حجته هم بر حدوث هم در بر. اما جایی که بدونیم سابقه این ید اینه که ید امانیست، ید ملکی نیست، تحت یدش بوده و مالک نبوده، مثلا میدونیم آریه گرفته از زید، میدونیم آقا بعد هنوز آریه است یا مثلا او بهش بخشیده، هبه کرده یا خریده از او، اینجا گفتن این ید اینجا دیگه حجت نیست. جایی که ید مسبوق به ملکه، به عدم ملکه، بقایش دیگه در حدوثش مسبوق به عدم ملکه، بقایش اماره بر ملکیت یا دلیل اثبات کننده ملکیت نیست، بلکه همون اصل بقای اون آریه بودن و عدم مالک بودن این ید جاریه. یعنی چون حکم این ید معلومه که این ید ملکی نیست، حدوثش شک میکنیم مبدل شده حالتش از ید غیر مالکی، ید آریه‌ای به ید مالکی، استصحاب عدم تبدل جاریه مثلا، یا ادله ید منصرفه، اینجا این استصحاب حاکم بر ید، حالت ید درست میکنه، یا برعکس اصلا میگیم اینجور یدی دلیل بر حجیتش نداره، اون ید دلیله که از ابتدا احتمال مالکیتش داده بشه. که البته این اشکال جواب داره، جوابش اینه که این اشکال در اگه اصلش هم قبول بشه و گفته بشه اینجور جای قاعده ید در بقا تنها حجت نیست، در غیر جاییست که این ید حدوثش هم یدیست که مانند ید مالک ولایت داره مالک بر او، که اینجا اینجوریه، یا به تعبیر بهتر میشه گفت این ید در حدوثش ید مالکی بوده بالاخره، چون تعلق زکات و خمس در طول ملکه، اول مالک میشه انسان اون این زکوی را یا ربح را و سود را فائده را، بعد خمسش میشه مال امام و عشرش مثلا میشه مال فقرا، اما چون احتمال میدونی از همون اولیشون خمسش داده از مال دیگری، این ید با بقیه یدها فرق میکنه، این ید اولا حدوثش حدوث مالکیتی بوده، بعد در بقا تعلق مال غیر درش شده، والا شک داریم رفع شده یا نشده، شاید داده باشه، مضافاً بر این که این ید حتی اگر از حدوثش بگیم مشترکاً مالک میشه، نه بعد در طول ملکیتش خمس و زکات میاد، این ید مثل ید مالکه، یعنی بهش ولایت داده شده که این را بتونه مالک بشه، مثل ید آریه نیست، مالی که آریه از دیگری میگیره ولایت بر او نداره، مالک باز راضی باشه، خودش ولایت نداره که این مالک بشه، خلاف اینجا خودش ولایت بر این مال داره، درسته این مال تعلق به فقراست مثلا یک دهمش عشرش نیم عشرش، ولی یه ملکیتی است که او واگذار شده که از عین بده از جای دیگه بده و مالک عین بشه، این چنین یدی هم اطلاقات ادله حجیت ید رو میگیره، هم وجهی نداره که این بگیم ید مالک نیست، یعنی اماره نیست، حجت نیست بر مالکیت، ولی اگر این شخص در زمان حیاتش خواست حالا این مال رو بفروشه، آمد تو بازار خواست بفروشه، ما میتونیم اعتماد کنیم به قاعده ید بگیم گندمی رو که داره میفروشه همه رو مالکه، با اینکه خب میدونیم در حین ابتدا این زکات بهش تعلق گرفته، قاعده ید در این چنین جاهایی نه قصور در مقتضی داره و نه این ملک غیر اینجا مانع از کاشفیتش بیده، چون یه ملکیست که در اختیار یده، یده میتونه اینو مبدل کنه، به اختیار خودش واگذار شده مبدل به ملک خودش بوده، بنابراین این اشکال مسجلیست که در شق اول هم مقتضای قاعده حجیت یده میته بر مالش، اگر واقعا احتمال دادیم که در زمانی که تعلق زکات گرفته داده زکاتش رو، ید را نمیشه از حجیت انداخت. حالا تفصیلات زیادی هم در اینجا هست، تقریبات متعددی که در اون بحث خمس دابل خمس مفصل اونجا ذکر شده و یکی دو مورد هم استثناء شده اونجا رو گفته شده، ممکنه اینجا بگیم ید حجیت نیست که تفصیلش به اونجا مراجعه بشه، این بحث رو هم در باب زکات هم در باب خمس ما مفصل بحث کردیم، اونجا به این نتیجه رسیدیم که این ید اینجا هم ید حجته، اینجا نیست که بشه گفت بازم ید حجت نیست و بایستی زکات یا خمس این مال داده بشه. مسئله 107، لا یکفی الاستیجار فی براءة ذمة المیت والوارث بل يتوقف على الأداء. فلو علم أن الأجير لم يؤدي وجب الاستئجار ثانيا، ويخرج من الأصل إن لم يكن إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير. فرماد در باب وجوب، جایی که واجب اخراج این قضاء حج از صلب المال، از اصل ترکه گفتیم از اصل ترکه خارج میشه، اینجا مجرد اجیر گرفتن میفهمد کافی نیست برای براءت ذمه میت و همچنین انجام تکلیف وارث یا وصی، بلکه بایستی ادا بشه تا براءت ذمه حاصل بشه و تا تکلیف وارث مثلا ساقط بشه و امتثال شده باشه. چرا؟ چون آنچه که واجبه استیجار نیست، آنچه که واجبه اداء قضاء حج از میته، و تا ادا نشه این وجوب باقی است، وجوب اخراج از ترکه باقی است. ولذا اگر ابن پیدا کرد وارث یا وصی که اجیر عمل نکرده، واسه کسی دیگر نائب بگیره، عمل نمی کنه، کسی دیگر نائب بگیره برای این که او رو وادار کنه به ادا، و اگر ممکن نبود او استرداد اجرت از او، باز از ترکه خارج میشه، در جایی که دادن اون اجرت مثلا به اون اجیری که انجام نداده یا انجام نمیخواد بده و استردادم انجام نمیده به تقصیری درش شکل نگرفته باشه. اگر تقصیر کرده باشه، اهمال کرده، فحص نکرده از یه اجیر مؤتمن و امینی، خب بطوری که زامنه، خب اونجا باز از کیسه خودش بده. اما اگر تقصیری نبوده و اجیر دیگه ممکن نیست انجام بده مثلا، یا نمیتونه انجام بده، استردادم نمی کنیم، قابل استردادم نیست، رفته جای دیگری که قابل استرداد نیست، تقصیری و اهمالی هم در کار نبوده، تفریطی در کار نبوده، باز از ترکه واسه انجام بگیره. یعنی این مقدار از ترکه تلف شده بلا تقصیره، ما بقیه ترکه اگر وافی به ادای حج باشه، باز از او باز حج رو انجام بده. اینا همه علل قاعده است، چون همون نکته‌ای که گفته شد در ابتدا، اون این که آنچه که واجبه انجام قضاء حج، نه عنوان استیجار. ولی اگر تبرع هم بکنه وارث یا کسی دیگری، گفتیم کافیه، استیجار واجب نیست. قضاء حج واجبه و اجازه داده شده و گفته شده نفقش هم از اصل ترکه خارج میشه. یعنی اگر نرفته حج، منتقل نمیشه ترکش بر میت به اندازه مقداری که هزینه حج باقی میمونه بر ملک میت تا انجام بگیره این ادا. ولی ادا باسته انجام بگیره تا فراغت ذمه بیاد، چه نسبت به میت، چه نسبت به خود حج. و این روشن نکتش واضحه. مسئله 108، اذا استأجر الوصی او الوارث من البلد غفلتن عن کفایت المیقاتیه و من مازاد عن اجرت المیقاتیه للورثه او لبقیتهم. می فرماید اگر وارث یا وصی اشتباه کرد و از بلد داد، حج بلدی داد که هزینش بیشتر از حج میقاتی است، ما ایشون اختیار کرد که حج میقاتی واجبه نه بیشتر، صحیح هم همین بود، مشهور هم همین بود، مشهور متأخری نبود. حالا این آقای وارثی، آقای وصی، اشتباهاً و غفلتاً از ترکه میت حج بلدی داد برای او، اجیر کرد از بلد که اجرت زیادتری هم داده شده بود. فرماید اینجا بدون رضایت ورثه زامنه که اونا راضی بشن، خیلی خوب، عیبی نداره. اما اگر راضی نشده بود، راضی نیستن به اینکه بیشتر از مقدار واجب داده بشه، چون اون مقداری که واجبه و باقیز بر ملک میت از ترکه، از صلب المال، فقط همون مقدار میقاتیست، زائد بر اون مقدار را قهرن ایشون زامنه، این وصی یا این وارثی که این کار کرده، میگه زمن مازاده ان اجرت المیقاتیه، للورثه اگر وصی باشه، اول بقیته هم اگر وارث باشه، اندازه‌ای که مال خودش هیچ، سهم خودش یعنی اون مقداری که از سهم ورثه کم میشه، اون ضامن اگه اون راضی نبودن و اینکه غفلتن یا قصوراً انجام گرفته باشه این اتلاف اثری نداره، چون اینجا در باب اتلاف ان جهل هم اگه اتلاف شده دیگه بازم زمان هست، زمان مشروط به علم نیست در باب اتلاف. هر جا عنوان اتلاف مال غیر بدون رضای او صدق کنه زامنه، چه غفلتن باشه چه عالمن آمدن عمدن انجام بگیره. اینم علل قاعده است و مسئله روشنه، چون در گذشته هم بحث شد همین که مازاد بر مقدار واجب ملک ورثه است، برمیگرده به ورثه. برای که اونجایی در این مسئله گفته شد اگه میقاتی هم گفتیم واجبه، بلدی هم گفتیم حج واجبه، عمدن عصیانن میقاتی داد، بازم مجزیست، اون مازاد برمیگرده به ورثه. تا چه برسه که از اول قائل باشیم که میقاتی واجبه، مازاد ملک ورثه است، که اینجا بنابر این فرض در این مسئله داره بست، اون رو گذاشته برای فرض مسئله بعدی، همونجا گفته. خلاصه بنابراین این مسئله هم حکمش روشنه. مسئله 109 می‌فرماید بر این که اذا لم یکن للمیت ترکته و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیئون و این کان یستحب علی ولیه بل قد یقال بوجوبه للامر به فی بعض الاخبار. یا می‌فرماید خب اگر این میتی که حج برش مستقر شده و حج هم نرفته تا مرده، باید از ترکش حج داده بشه، از اگر ترکه ای نداشته باشه به اندازه‌ای که کافی باشه برای هزینه حج، ورثه نداشته باشه، ترکه نداشته باشه و مالی باقی نگذاشته باشه، اینجا یا حج ساقط میشه بر ورثه یا نه ورثه برایشون واجبه، ولی میت واجبه برایش از مال خودش مثلا حج بده. اینم باز حکمش روشنه، از این جهت حکمش روشنه که لا یجب لم یجب علی الورثه شیئون، و این که از مال خودشون اموال شخصی خودشون حج بدن رسمه. و این کار یستحب علی ولیه، گرچه مستحب به این کارو بکنن، بلکه ممکنه کسی قائل به وجوب هم بشه چون امر بشه شده در بعض وقت. نسبت به اصل عدم وجوب عرض کردیم روشن عدم وجوب، زیرا ادله وجوب اخراج حج از میت همش مقید به این که ترکه ای داشته باشه، از صلب اون ترکه، از اصل اون ترکه بشه حج رو انجام ده. همه ادله وجوب قضا از میت این قید درش آمده ده. روایت متعددی، بلکه نه تنها مقیده، از جمله از روایات استفاده میشه که اگر ترک نداشت حج نیست بر او، یعنی واجب نیست بر وارث دیگه چیزی نیست. چرا؟ چون در بعضی از روایات تصریح شده به این، اصل روایات این که یخرج من صلب المال هم ظهور در این داره که در جایی که صلب مال باشه بر این واجبه این دادن این حج، این قید این تکلیفه، ولی در بعضی ها نفی هم شده آمده یکون من صلب ماله ولا یجوز و غیر داله، که یه تعبیری داره، یا گفته شده به منزلت دین، که دین جاییست که در ترکه باشه، اگه نداشته باشه بر ولی نیست که از مال خودش دین بردا کنه. اینا ظهور در تقیید دارن، بلکه در بعضی از روایات آمده بود که اگر مال میت ترکه میت کافی به حج نیست، یو تصدق به اون مال، تصدق دیگه داده میشه اون مال، اگر بخواد کسی برای میت کاری کنه یا خودش وصیتی کرده باشه، دیگه حج رو نمیتونیم انجام بدیم چون کافی نیست، از میت بر ولی اگه واجب بود واجب بگو ولی واسه بده، این بقیه هم مثلا ضمن همون مقداری قرار بگیری که باش حج انجام بده. با این گفته یا تصدق ادله و روایاتی گفته در این صورت اگر وصیت کرده باشه میت مثلا به اندازه ثلث یا هر چی یا تصدق تصدق داده میشه، این نفی میکنه وجوب حج رو بر ولی از مال خود ولی، ولی واجب بود که بگه نه یجب الحج. خلاصه روایات السنه مختلفی داشت که از این السنه نفی وجوب در جایی که ترک کافی نیست استفاده میشه. بنابراین اصل مسئله روشنه، اذا لم یکن للمیت ترکتون و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیئون، این هم از باب اصل چون ادله وجوب قضا از مال میت مقید به جایی است که ترکه داشته باشه و ترکش وافی باشه، هم از ادله نفی اون در جایی که وافی نیست استفاده میشه. واجب نیست بر ورثه از مال خودش برداره حج انجام بده از میت نیابتا از میت. هم اصل عدم ادله وجوب قضا خاصه اطلاق نداره بعضیاش، و هم بعضیش نفی هم ازش استفاده میشه که اشاره شد. فقط میمونه این مسئله، میفرماد و این کانه یستحب و علاوریه، چون بعد میگه گرچه واجب نیست ولی مستحب هست، بلکه بعضی ها قائل به وجوب هم شدن چون در بعضی از روایات امر بشم آمده، اون امر مثلا حمله بر وجوب کردن قدی قال به وجوب به للامر بهی فی بعض الاخبار. ظاهرا نظر ایشون از الامر بهی به این روایت به صحیح زریس وریسه که قبلا گذشت، گفت اگر کسی بمیره در راه حج اذا بلغ مکه و داخل حرم فوت کنه اونجا مجزیست، اگر نه ولیش انجام بده. اونجا تعبیر به ولی داره که این رو اونجا آیون گفتن گرچه مطلقه، نگفته به شرطی که مثلا حج برش مستقر شده باشه، ولی به قرینه این گفته رفته حج در راه فوت کرده ناظر به کسیست که بالاخره حج برش مستقر شده، اطلاق نداره برای جایی که حج بر اون شخص مستقر نشده باشه. حج واجب شده برای رفته حج در راه فوت کرده، گفته تفصیل داده اگه داخل حرم و مکه شده باشه مجزیست که واجب نیست، نائب بگیرن از ترکش، اگر نه بر ولیشه که هم وارثشه که حج او رو انجام بده یا خودش یا نائب بگیره از ولی. اطلاق نداره اون روایات، اون روایت ذریس امر درش آمده فلیحج ولیه، امر هم ظاهر در وجوبه ولی موردش قدر متعقنش همون کسیست که مستطع شده بوده در حال حجش انجام میده، ولی گفته یجزی اگر در حرم بمیره در مکه بمیره، ناظر به کسیست که واجبش داره انجام میده یعنی مستقر شده درش برش وجوب. علی کل حال اون روایت اطلاق نداره، ولی ذا قدی قال به وجوبه که اگر مستند این قدی قال این امر باشه، این امر موردش اطلاق نداره در اون روایت برای کسی که مستقر نشده براش حج و ترکش هم کافی نیست. ظاهرش هم این که ترکه کافیشه چون به اندازه حج داشته و داشته میرفته خودش از نمیمرد انجام میداد. بالاخره این روایت ظهور در وجوب هم اگر داشته باشه اطلاق نداره برای جایی که حج مستقر نباشه و ترکه وافی نباشه، مخصوص به اونجاست، قدر متعقنش اونجاست و از این جهات هم چون در مقام بیان نیست نمیشه اطلاق استفاده کرد. ولی امر استحبابی رو از کجایشون فرمود و این کان یستحب و علا ولیه، استحباب بر ولی از این روایت شاید نشه استفاده بشه چون این روایت ظهور در وجوب داره، موضوعش گفتیم خاصه، اگر گفتیم اطلاق نداره دیگه حمله بر استحباب هم نمیشه بشه، هم در بر وجوب میشه در همین موردی که قدر متیقنشه و اونجا هم واجبه، از این روایت دیگه نمیشه استحباب استفاده کرد. قهران ایشون ناظره به روایت دیگری، یعنی این کان یستحب و علا ولیه از روایات دیگری استفاده کرده این استحباب رو، که از روایات دیگر میشه استفاده کرد استحباب رو. از جمله روایتی که میشه استفاده کرد این استحباب را صحیح معاویه است که قبلا اینم گذشت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل توفیه و اوصا ان یحج عنه قال ان کان ضرورتا فمن جمیع المال انه بمنزله الدین الواجب و ان کان قد حج فمن ثلثه و من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر النفقة الحمولة وله ورثتون فهم احق بما ترك فان شاءوا اكلوا وان شاءوا حجوا. اگر حجة الاسلام انجام نداده ولی مالی هم که باقی گذاشته به اندازه نفقه حج نیست، به اندازه بخشی از نفقه حج، فقط حمل مثلا راحله است، فقط بیشتر نیست. این روایت قبلا مفصل بحث شد که این فهم لم یترک الا قدر نفقت الحموله یعنی چه، این شکلی تفسیر شد. اینجا روایت میگه اینجا دیگه مال ورثه است، حالا میتونن حجم نره اینو بخورن، خواستن هم میتونن حج انجام بدن. و انشاء و حج و انکین و انشاء و حج و معنیش اینه که مشروعه، پس حج پس مستحبه، چون مشروعیت اینجا مسابقه با امر و استحباب نماز. این روایت که در وسائل آمده صفحه 67 از جلد 11 قبلا هم مفصل بحث شد، میشه ازش این استحباب رو استفاده که از ذیلش. در صحیحه دیگری باز از خود معاویه هم آمده قال قلت لابی عبدالله ما یلحق الرجل بعد موته، بعد از مردن چه چیزی بهش ملحق میشه و عمل او حساب میشه و ثواب داره براش و اثر داره در حساب و کتابش. فقال سنتون یعمل بها بعد موته فیکون له مثل اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شیئون پس صدقت الجاریه تجری من بعدهی، اینم باز همین جوری صدقه جاریه ای وقفی چیزی انجام بده. والولد طیب فرزند خوبی داشته باشه یدعو لوالده بعد موتهما و یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما فقلت اشرکهما فی حجتی قال نعم. از این قبیل روایات زیاده امر به صدقه و حج و عتق از طرف میه، از طرف پدر مادر، مثلا پدر در روایات زیادی آمده و این امر اطلاق داره، میگیره جایی که حجۃ الاسلام انجام نداده بازم یستحب، بلکه شاید این بیش از اطلاق باشه. یا حج و انهما از طرف اون نائب بشه، پس بنابراین حج از میتی که حج نرفته چه مستقر شده باشه برای حج چه مستقر نشده باشه مستحبه، مشروع، اصل مشروعیت و استحبابش مسلمه. بحث در وجوبشه که کسی از اون روایت بخواد از اطلاق اون روایت علا ولیه، روایت وریث، وجوب رو استفاده کنه که هر شد اون روایت اطلاق نداره قدر متعقنش، جاییز که مستقر شده باشه حج و ترکش هم کافی باشه، چون با همون داره حج میره. در یه روایت آمده بود که اگر قبل از حرم فوت کرد در طریق یبذل و جمله و زاده در ادامه در حج او. بنابراین بازم این مسئله یستحب و علاوریه از عمومات امر به حج از میت، از والدین و امثال اونها این استحباب استفاده میشه. پس هم اصل مسئله روشنه که لا یجب علی الورثه شیء اگر در ترکه میت نبود به اندازه نفقه و هزینه حج، همین که یستحب و علی الولی این هم از عمومات امر به حج از میت، میت که حج نرفته این استفاده میشه. این روایت دومه معاویه هم در جلد 19 هم این روایات امر به حج و تصدق از والده در باب احکام الوصیه است، جلد 19 هم صفحه 172. شاید غیر از این هم روایاتی باشه، حالا کسی تتبع کنه در روایات امر به حج استحبابی از میت پیدا کنه روایات دیگری رو که حالا دیگه اینا لازم نیست. صلی الله علی محمد.